بسم الله الرحمن الرحیم.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
برای نزدیک شدن به خدا.
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بخش اول گفتگوی ما که مقدمه ای برای ادامه بحث به حساب می آمد به پایان رسید. اجمالا درباره هدفدار بودن انسان سخن گفتیم و راه این که انسان هدف خوبی رو پیدا بکنه و با هدف ارتباط خوبی برقرار بکنه دیدیم که تفکر است. ما همدیگر رو به تفکر در واقع توصیه کردیم، تفکری که نتیجهش هم انتخاب یک هدف خوب قطعاً و هم ارتباط خوب با اون هدف خوب به حساب میاد. دیگه درباره این صحبت نکردیم که بیایید با هم بحث کنیم، بررسی کنیم آیا بهترین هدف خداست، بهترین هدف لقاء الله هست، بهترین هدف بهترین در بهترین وضعیت خدا را ملاقات کردن است. فکر میکنیم اجمالا همه ما توجه به این مسئله داریم و واقعا من فکر میکنم که هر کسی با تفکر تو این مسیر جلو بره به همین نتیجه میرسه. ممکنه لازم باشه جلساتی تشکیل بشه برای اینکه جوانها در این تفکر کمک بشن، راهنمایی بشن. ممکنه دلنوشته ها و تراوشات اندیشه آدم های موفق در مسیر انتخاب هدف که یادداشت میکنن مراحل تفکر خودشون رو کمک بکنه به من اینکه در این راه ممکنه ناوارد باشم. ولی واقعا هر انسانی به مقتضای ظرفیت خودش متناسب با شرایط خودش فکر بکنه میبینه چیزی غیر از خدا ارزشش رو نداره که آدم به عنوان هدف تلقی بکنه. هدف نهایی ما قهرن ملاقات خداست. هدف نهایی ما اکتسابن در بهترین وضعیت خدا رو ملاقات کردن است. و هدف میانی ما هر لحظه به خدا نزدیک شدن. ببینید این ستا رو دیگه ازش بحث نکردیم، شاید مغز بحث ما بود، غرض بحث ما بود، ولی گفتیم که خود جوان‌ها بهش فکر کنن میرسن. هدف نهایی ما یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو خدا رو با همه سختی ها تلاش تو ام با سختی ای انسان ملاقات خواهی کرد. اصلا کسی نمیتونه انتخاب بکنه. این هدف قهری ماست. ما به این سو خواهیم رفت. از دالان مرگ هم عبور خواهیم کرد. به صحرای محشر هم خواهیم رسید. خب به این هدف قهری فکر کنیم. این دیگه در اختیار ما نیست که انتخاب کنیم. فقط بهش فکر کنیم چه راهی پیش روی ماست. هدف اکتسابی ما من خدا رو در بهترین وضعیت ملاقات کنم، خدا خیلی ازم راضی باشه، من خیلی از خدا راضی باشم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. بیا به سوی پروردگار خودت بهترین حالت راضی باشی و مرضی. بهترین حالت اینه که خدا از تو راضی باشه و تو از خدا راضی باشی. این میشه هدف اکتسابی ما. آقا یه کمی در مورد اینها بحث کنیم. نه دیگه، اینها دیگه کار خودته. ببین چیز دیگه میارزه براش زندگی کنیم. این هدف نهایی اکتسابی ماست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. ارجعی همون انا لله و انا الیه راجعونه. انا لله و انا الیه راجعون، اون رجعت، رجعت قهریه که همه به سوی خدا برمیگردن، اما این رجعت چون در حال راضیتن مرضیه هست، چون خطاب به نفس مطمئنه هست، یک رجعت زیبا فوق‌العاده و اکتسابی است. هدف میانی ما هر لحظه به خدا نزدیک شدن. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک. تناسب این بحث با عاشورا چیه؟ یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله به موالاتک، من به واسطه ولایت شما به خدا میخوام نزدیک بشم. هر کسی تو این محرم هر چقدر به خدا نزدیک شد، همونه دیگه، قدرتش همونه، سعادتش همینه، توانش همینه، قیامتش همینه، دیگه بیشتر از این قطعا نخواهد شد. در ضیافت ابا عبدالله الحسین، در پرتو محبت ابا عبدالله الحسین، در مجلس امام حسین علیه السلام، تو اینقدر تونستی پر بگیری، بالا بری، پرواز کنی، بعدن میخوای بیشتر بری؟ در کربلای معلا اینقدر صعود کردی، بعدن میخوای بالاتر بری؟ میشه مگه؟ تقرب هدف محرم ماست. اتقربو، من هر بار که زیارت عاشورا میخونم، هر بار که به مجلس میرم، میخوام تقرب پیدا کنم. هدف نهایی اکتسابی ما خدا رو خوب ملاقات کردن. هدف میانی ما، هدفی که تا اون زمان من به چی باید برسم، خیلی پاسخش جالبه، هر لحظه به خدا نزدیکتر شدن، با هر عمل به خدا نزدیکتر شدن. خب در این باره هم نمیخوایم توضیح بدیم، نه، فکر کنید خودتون میارز جور دیگه زندگی کرد. خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا بک. ضرر کرده هر کسی که به سوی تو نیامده، ضرر کرده هر کسی که به تو توجه نداره، هر قدمش به سمت تو نیست. ما همین جور که تو این جلسه نشستیم، صحرای محشر کنار هم دیگه خواهیم بود. برای هر لحظه‌ای که به سوی خدا نرفتیم، اونجا احساس خسران و پشیمانی خواهیم کرد، حتی اگر اهل بهشت باشیم. با تفکر میشه به اینجا رسید. هدف میانی، هدف اکتسابی نهایی و هدف نهایی قهری ما. اون هدف نهایی قهری تو رو نگه میداره، جای در نری، فرار نکنی، تمرکز تو افزایش میده. دیشب اشاره شد، پریشب هم یکمی اشاره شد که خدا با دالان مرگ ما رو میخواد متمرکز بکنه سر اون غایتی که داریم. جوانها از مرگ فرار نکنید، مرگندیش باشید. تفکر درباره مرگ مال جوانهاست. نذارید عوام شما رو فریب بدن. انسان در جوانی باید تکلیف خودش رو با مرگ روشن بکنه. چقدر زیباست آدم تو محرم وصیت نامه بنویسه: مرگ اگر مرد از گون از منای، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. شعاری باش برخورد نکنید. ممکنه تو هیئت یه شعار شهادت طلبانه بدید، اما نیمه شب بدید روش فکر کنید، تکلیف خودتون رو مشخص کنید باش. تو در جوانی تکلیف خودت رو با مرگ روشن نکنی، پس فردا منفعلانه خواهی مرد. تو را روی زمین میکشند و میبرند و میکشند و جانت را میگیرند. وقت اون درد، اون مرگ دردناک خواهد بود. تکلیف خودت رو با مرگ روشن کن. خب یک مقوله ای هم که در این میانه هست خیلی قشنگه به نام شهادت، ازش استفاده کن دیگه، روش فکر کن. تا برسی شب عاشورا که شهادت نامه عشاق امضا می شود. اینا تعارف نداره. اون غایت قهری ما ما رو نگه می‌داره که سر این غایت اکتسابی عمل بکنیم. و بعد هدف میانی ما چیه؟ هر لحظه به خدا نزدیکتر بشیم. از این جلسه رفتید بیرون، خدا یا من به تو نزدیکتر شدم، یا ابا عبدالله به تو نزدیکتر شدم. حالا در مورد این هدف میانی بعدن یه مقدار بیشتر صحبت خواهیم کرد. سر این فراز زیارت عاشورا چیه؟ خیلی عجیبه. من هم به خدا مقرب میشوم، هم در همین مسیر به رسول خدا، به امیر المؤمنین، به فاطمه زهرا، به امام حسن مجتبی، به امام حسین هم نزدیک میشم. هر لحظه نزدیکتر میشم به امام حسین. و الیک. خب این نیمه اول بحث ما. بخش نگفته بحث ما هم که به اندیشه شما بزرگواران واگذار شده، اون سه موضوعی است که در واقع عرض کردم. با تفکر باید به اینجا برسی. کم آوردی بیشتر فکر کن، به دست نیاوردی بهتر فکر کن، جای خودتو توی فکر کردن عوض کن، زاویه خودتو برای نگاه کردن تغییر بده. از قرآن کریم هم به عنوان متن تفکر میشه استفاده کرد. کسی زیاد قرآن بخونه فکرش نورانی میشه. ادعیه رو هم مطالعه کنید. ادعیه رو حتما نباید تو مجالس دعا خوند، حتما نباید ادعیه رو با حال خوند، ادعیه رو مطالعه باید کرد. غروبها گاهی شروع کنید، ادعیه رو مطالعه کنید. ماه رمضان نیست، دعای ابو حمزه صومالی رو یه بار مطالعه کن. کنجکاوی تو بذار اینجاها یه کمی تحریک کن. من میخوام ببینم چی گفته خدا، چی گفته امام سجاد علیه السلام با خدا، چجوری صحبت میکنه. یه بار متنشو مرور کن. متن ادعیه، متن نورانی قرآن کریم برای تفکر خیلی خوبن، خیلی اصلا هم اینا انسان رو به فکر وادار میکنن. بقیهش با خودتون. هر کی این قسمت رو تکلیفشو انجام نده به قسمت بعدی بحث نمیتونه راه پیدا بکنه. قسمت بعدی بحث رو فقط میشنوه. ما اگر اینجا رو به مثابه یک کارگاه برای اصلاح نفس خودمون تلقی بکنیم، چون اون قسمت رو تکمیل نکرده قسمت‌های بعدی رو نمیتونه پیش بره. فقط میشنوه، میشنوه که حالا انشالله بعدم ببینیم خدا چی میخواد. شاید محرم سال آینده دیر باشه. شما بگید یه طلبه ای سر راه ما سبز شد گفت ممکنه محرم سالنده دیر باشه، میگید یه نفر اینو گفت به ماها. حالا برگردم به اون سوالی که چند شب قبل مطرح کردم، که در واقع بحث اصلیمون رو شروع کنیم. انسانی که هدف داره چرا نباید رشد کنه؟ انسانی که در مورد هدفش فکر کرده و هدفش رو انتخاب کرده، راز رشدش در چیه؟ مهمترین اقدامی که باید بکنه برای اینکه به هدف برسه، هم هدف میانی خودش، هم اون هدف غایی، مهمترین رازش چیه؟ نه تنها من و شما تک تک در زندگی فردی خودمون یه رازی برای حرکتمون وجود داره که راز موفقیته، بلکه جامعه ایمانی هم تحت تأثیر همین راز هست برای این که به هدف میانی خود برسد که اون هدف میانی چیزی جز ظهور حضرت نیست. بخش اجتماعی بحث بمونه برای شبهای بعد. یه جایی جامعه ما گیر کرده، باید این گیر برطرف بشه تا ظهور محقق بشه، تا ما لایق دیدار بشیم، تا ما نجات بدیم جهان رو، تا آقا به خاطر ما که انشاءالله از اصحابش باشیم بیان. فعلا بعد فردی ماجرا رو بررسی کنیم. چند شب پیش بنده یک سوال چند جمله با چند جمله توضیح عرض کردم. ماها واقعا چی کم داریم؟ فرض میکنیم هدف با تفکر انتخاب شده. خب حالا اون گیر اساسی ما کجاست؟ هدف رو انتخاب کردیم، بیشترین تمرکز خودم رو باید کجا خرج بکنم؟ میخوام برم جلو، میخوام معطل نشم، میخوام میان بر بزنم، میخوام خوبی هام دیگه هیچ کدوم بی ثمر نباشه، میخوام خوبی هام بدی نباشه. اون عارف بزرگوار فرمود چی؟ خدا اگر عذابمون نکنه به خاطر نمازهامون خیلی به ما لطف کرده. حداقل خوبی هامون ما رو برسونه به مقصد، و خوبی هایی که نداریم پای ما بنویسن. می شود، این در نظام هستی هست. چند تا گزینه رو معرفی کردیم، گفتیم اینا هیچ کدوم نیست، روش فکر کنید ببینید میتونید یه راه دیگه ای پیدا کنید. آگاهی، ما گیرمون تو آگاهیه؟ نه والله. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد گیر ما تو آگاهی نیست، گیر ما آگاهی نیست. آگاهی همین مقداری که در فضا پراکنده است کافیه. خیلی بیشتر از اون مقدار آگاهی دینی که نیاز داریم از در و دیوار و از مدرسه و دانشگاه به ما میرسه، خیلی زیادیه نسبت به اون حداقلی که برای یک حرکت مؤثر نیازمندیم. تو اون حرکت مؤثر خودمون اهل مطالعه خواهیم شد، میریم مطالعه میکنیم. من اصلا یادم نمیاد برای رزمنده ها کلاس احکام گذاشته باشن. حتی توی بخش های تبلیغاتی جنگ من فعال بودم، یادم نمیاد، ولی یادم میاد رساله های عملی ورق ورق شده بودن در گوشه و کنار حسینیه ها و سنگرها، خودشون میخوندن، برای چی کلاس بذارن؟ من یادم نمیاد برای اونها آموزش معاد گذاشته باشن، ولی کتاب های شهید دستخیب درباره معاد و یا کتاب دیگرش درباره تفسیر سوره واقعه ورق ورق شده بود از بس مطالعه شده بود. ما همین مقداری که میدانیم کافیست. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود شما به عمل، به آنچه که میدانید محتاج ترید تا به زیاد کردن دانایی های خودتان. آقای بهجت هم هر موقع ازشون میپرسید، بنده خودم یه بار ازشون پرسیدم و مکرر تو خاطرات نوشتن، ایشون برگشتن با یه لبخند ملیحی فرمودن که خب دیگه میدونیم دیگه، اصلا دانایی از نظر ایشون هیچ کس کم نداشت. بعد یه تعابیری هم میفرمودن که این روایات بود که شما این چیزایی که میدونی عمل کن، از در و دیوار برات علم میریزه. گیر ما دانایی نیست، همین آگاهی هایی که داریم کم نیست. کسی هم بخواد این آگاهی ها رو قبول نکنه دیگه کاریش نمیتونی بکنی، زیادم باش شونه نزن. امام صادق علیه السلام فرمود کفو عن الناس، ول کنید مردم رو، ول کنید. چند بار فرمود نگو این برادرم، این پدرم، این عموی من، این همسایه من، این رفیق من، من باید بهش حالی بکنم حقیقت ولایت چیه. میفرماد ولش کن، گرفته بود گرفته بود تا حالا. کفو عن الناس. مشکل ما آگاهی نیست، مشکل ما ایمان هم نیست، همین مقدار ایمانی که داریم کافیست. به چی ایمان نداریم؟ به چی ایمان نداریم ما؟ به معاد؟ به خدا؟ به وحی و نبوت؟ داریم. همین مقدار ایمان کافیست. آقا هنوز یقینمون اونقدر نشده که یقینمون ما رو وادار بکنه. ببینید شما انتظار دارید اول یقینتون این عرفا بشه، بعد که یقینتون این عرفا شد برید جلو؟ پس تا اون زمان میخوایی چجوری حرکت بکنی؟ ضمن این که شما بیشتر از این ایمان میخوایی برای چی؟ اگه ما جزو اون آدمایی باشیم که تو آیه قرآن میفرماید، اگر تو آیه قرآن این قصه رو خداوند متعال نفرموده بود، یقینا من با هر سندی روایت محکمی میگفتم کسی قبول نمیکرد از من. میفرماد بعضی ها رو تو جهنم در بیارم برگردونم تو این دنیا، تو جهنم سوخته ها، آلزایمرم نگرفته، می یادشه، برگردونم تو این دنیا بگم حالا مؤمن شد. بعضی ها اینجوری هن، بازم کافر میشن. ایمان همینقدر که داری بس عزیزم، من ازتون خواهش میکنم ایمان بیشترم نخواهید، ضرر داره. در سوره مائده گفتن که یا عیسی ابن مریم بگو از خدا یک مائده‌ای به ما برسه، عید ما باشه. خداوند متعال یک تشری زد، فرمون مگه اینا ایمان ندارن؟ دنبال علامت میگردن و معجزه. گفتن حضرت عیسی ابن مریم گفتن نه خدای ایمان دارن، میگن حالا عید باشه، جشنمون باشه، ولی قبول شما رو که قبول دارن. بعد خدا فکر میکنید چی برخورد کردن؟ فرمودن باشه، من این مائده رو میفرستم، ولی هر کدوم از اینا بعد از دیدن این معجزه کافر بشن، عذابی او رو خواهم کرد روز قیامت که احدی رو عذاب نخواهم کرد، اونجوری عذاب نخواهم کرد. من بودم جزء حوارین، میگفتم یا عیسی ابن مریم ما پشیمون شد، نمیخواد بیاد، نمیخواد، همجوری خوبه. علم همین مقدار کافیه. راستی در مورد این علمم بگم، بیشترش بکنید و خطرناک میشه. یه قسمتایی تو قرآن هست که من ممکنه فارسی بگم بی ادبی باشه، علم بیشتر بشه ولی اون ثمر رو نداشته باشه. تو قرآن آمده که مثل الحمار یحمل و اسفارا، حالا من حمار رو ترجمه کنم میگن فلانی فحش داد. اونم میخواد چیکار؟ حالا نگی دانشجوی درس نخونی بگی گفت علمو میخوای چی کار، اون جزو شغلته. من علم و معرفت دینی رو میگم. 7-8 واحد درسی بیشتر، 8 واحد درسی یا بیشتر شده الان معارف اسلامی تو دانشگاه ها هست. به نظر من نیاز نیست، فوقش حالا 2 واحد بگذارن که دیگه خالی از عریضه نباشه. دیندار شدن اینقدر چونه زدن نمیخواد. پس شما تو دبیرستان چی کار میکردی؟ بعد خیلی از اون کتابهای دینی مدرسه رو هم حذف بکنن بهتره. چه خبره؟ یه دفعه 4 واحد درسی هم بگذاریم برای راه رفتن، میخواهیم راه برویم، 4 واحد درسی آه راه میرویم دیگه. نه، ما باید درس بخونیم راه برویم. چجوری راه برویم؟ خود داریم راه میریم دیگه، حالا یه بار جلو ما برو. وقت ما رو میگیری برای چی؟ نه، 2 واحد درسی هم میذاریم برای تنفس، یعنی نفس بکشیم این 2 واحد درسی. حالا یه وقتی هستی که میخواست متخصص ریه بشه، بله 10 واحدش هم کم میشه. دین رو چجوری فرض کردیم؟ حالا من انشالله شبهای بعد حساب این نگاه به دین رو خواهم رسید. اینا یه سکولاریزم پنهان توشه، حالا بعدن میاییم حساب این چیزها رو میرسیم. علم بسه، ایمانم بسه، یه معجزه ببینیم ببین بسه، بسه دیگه. دیگه چی؟ محبت شاید کم داریم، راز رشد ما در محبته، محبتم کافیه، محبتم کافیه. من کسانی رو میشناسم با عشق ابا عبدالله الحسینو تیرباران کردن، عمر سعد وسط خیمگاه گریه میکرد میگفت غارت نکنید خیمه ها رو. محبتش هم دیدیم. آقا محبت خیلی تشویق میکردید، خب بله چون چیز خوبی بود. بعضیا میزدن سر مال، برای اینکه نزنن سر مال قیمت محبت رو نیارن پایین، ما قیمت محبت رو میگفتیم بالا بره. ولی محبت بدون اون رازی که میخوایم ازش صحبت کنیم ثمر نداره. محبت مثل بنزینی میمونه که تو باک نریختی، توی گالون گذاشتی، توی یه ظرف فارسی را پاس بذاریم چی میشه؟ 20 لیتری مثلا گذاشتی دبه گذاشتی خوش. بنزین پر، خب برو دیگه، بنزین ماشاءالله پر دارم توی دبه، خب بریز تو ماشین، نمیریزه. علمی که ثمر نمیده زیادش نکن، بکش ازش ثمر بکش. ایمانی که ثمر نمیده برای چی میخوای زیادش کنی؟ ثمرشو بگیر. محبتی که ثمر نداره، نداریم محبتی که ثمر نداره. امام رضا علیه السلام میفرماد آخر الزمان فتنه ای درست میشه در بین عاشقان ما، دوستانان ما این فتنه رو برقرار میکنن، شدیدتر از فتنه دجاله. آخر الزمان موقع خراب شدن دوستان اهل بیته. من نمیدونم منظور امام رضا علیه السلام کیا و چیا بودن، نمیدونم الان آخر الزمانه یا نه. من ینتحل و مودتنا، پس محبت بی اثر هم داریم. حالا آقا اینا روشنه دیگه، من ردشم. بله روشنه دیگه. در مورد کربلا یه روزه کوتاه دیگه، قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دوست دارن حسین اما شمشیراشونو گرفتن شما رو بکشن. آقا محبت غیر نجات بخش داریم. حله؟ تموم شد دیگه، محکم نمیگی حله. منم نمیتونم، وقت ندارم توضیح بدم، برو خود روش فکر کن. فرمود فتنه های آخر الزمان خیلی هاش برای اینه که منافقین شیعه رسوا بشن. یا الله، دیگه من چند تا کد به شما بدم. خب گیر کجاست؟ من میخوام یه رازی رو به شما معرفی کنم و بعد چند شب رو اون راز کار کنیم در ابعاد فردی و اجتماعی. انشالله کسی نه متوقف بشه نه کند حرکت بکنه، انشالله. عمل نداریم ها؟ بله دیگه، عمل میمونه دیگه، چیز دیگه هم باقی موند. ما چی داریم دیگه؟ همه چیمونو گرفتی دیگه، فقط یه دونه عمل مونده. حتما ما عمل نداریم. عمل داریم، قبول نمیشه. عمل داریم، اثر نداره. عمل نداریم، چرا نداریم؟ علمم داریم، محبتم داریم، ایمانم داریم. یا عمل داریم اثر نداره، یا عمل نداریم چرا نداریم. عمل مؤثره؟ بله خیلی مؤثره. چرا عمل نداریم؟ توفیقشو چرا نداریم؟ بعضی وقتا هم توفیقشو داریم، اون اثر لازمو نداره. دیگه چی داریم که من زیرابشو بزنم اینجوری؟ در مورد اون موارد قبلی گفتم یه چیزایی رو. علم زیادی که مثل الحمار یحملو اسفار، ایمان زیادی میخوای بری با معجزه ایمان پیدا بکنی ولی اونور به اقتضاءش درست عمل نکنی، عذابی خدا به این افراد خواهد داد که احدی رو اینجوری عذاب نمی‌کنه. در صفحه آخر سوره مائده اون بالا سمت راست نوشته. محبت زیادی هم داریم؟ بله. غلات. رفقا راستین بذارید من یه توضیح کوچیک اینجا بدم در ارتباط با محبت. مراقبت بکنید آقا، محبت زیادی نمیشه. محبت زیاد خوبه، هر چقدر زیاد باشه هم خوبه، ولی محبت زیادی یعنی نابجا این محبت رو بی حساب نشون بدی، میدونی چوب داره؟ یه مثالی رو من به شما گفته بودم یه زمانی، ببینم چند نفر یادشون هست. عقرب یه کسی رو نیش میزنه که طرف از سلمان فارسی دفاع نکرده بوده، بعدن عقرب اونو مثال اینجوری توی بحثایی زده بودیم که عقرب رو نیش میزنه، امیرالمومنین میفرماد برای این عقرب تو رو نیش زده که یه جایی از سلمان فارسی باید دفاع میکردی، دفاع نکردی. چند نفر یادشونه؟ خب خیلی یادشونه، خوبه. چی بود مثال؟ اونایی که ندیده بودن داستان رو، عقرب یکی رو نیش میزنه، حضرت میفرماید میدونی این عقرب برای چی تو رو نیش زد؟ بعد از 2 ماه آزگار، 3 ماه آزگار حضرت بهش فرمود این به خاطر این شد که یه جایی سلمان رو داشتن تیکه مینداختن، تو میتونستی دفاع کنی، دفاع نکردی، عقرب تو رو نیش زد. اینو که شنیدید، این قسمتش رو بنده خودم کمتر گفتم، حالا الان جاشه بگم. یکی هم مار نیش میزنه، میخواد بمیره، هلاک بشه. آقا میفرمان نه نه ترس، نمیمیری. یه مداوایی براشون پیشنهاد میکنن. بعد از چند ماه حضرت بهشون میفرمان میدونید چرا مار تو رو نیش زد؟ گفت نمیدونم آقا. فرمود یه جا قنبر غلام من اومد پیش تو، تو پیش یکی از دشمنان ما نشسته بودی، قنبر بالاخره غلام بود، تو بلند شدی به احترام قنبر. اون گفت چرا جلو پای غلام بلند میشی؟ تو گفتی این غلام علی ابن ابی طالب، من بهش احترام میگذارم. کفر اون دشمن ما رو درآوردی، اون بلند شد قنبر رو زد. تو نباید جلو اون به قنبر احترام میگذاشتی که کتک نخوره. اینو بهش میگم محبت زیادی. این مار تو رو زد تا حساب دستت باشه. همون جایی که باید دفاع کنی دفاع کن، ولی عقرب میزنده. همون جایی که دفعی میبینی دفاع کنی موجب میشه 4 نفر رو سر ببرن، اون وقت مار خواهد زدت. حالا مار بدتره یا عقرب؟ من نخوردم نیشش رو بفهمم. محبت زیادی به معنای واقعی کلمه محبت زیادی نداریم ما، چون محبت هر چی بیشتر بشه عالیه. یعنی ولی رفتارهای زیادی از سر محبت، مثلا مثل این میمونه که دفعی بیاد بگه که حضرت یعقوب، داستانشو گفتم چند وقت پیش، بگن آقا پیراهن یوسفو براتون آوردم. آقا ما یوسف میخوایم، پیراهن آوردم برای ما. این ادا اطفار بازی ها، اینا رو من بهش میگم محبت زیادی. میگیم آقا تو منتظر آقا حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا هستی؟ میگه بله میمیرم براش. این آقا هم یه کمی بوی حضرت رو میده، این شهید هم بوی حضرت. نه بابا اینا چیه، ما خود حضرت رو میخوام. این مریضه، این آدم مریضه. میاد میره تو مجلس روضه ابا عبدالله الحسین، میگه از شهدا نخونید فقط حسین. شبیه داعشی ها رو حرف میزنه، میبینی تو رو خدا. داعشی ها هم همینو میگن، فقط خدا بقیه نه دیگه. شما کجا کدوم جیبت در آوردی فقط حسین؟ از شهدا حرف نزنیم، از شهدا گریه نخونیم، رو گریه نکنیم. فقط ما مرید آقا، تو خیلی بیجا کردی، تو دکون باز کردی، تو مغازه باز کردی. تو روایت داره وقتی کسی برای مظلومیت شیعه ما گریه کنه، عین اینه که برای ما گریه کرده. از شهدا نخوند. آقا زمان دفاع مقدس ما جلسه هیئت داشتیم جمعه شبها تو تهران، هر هفته این مکافات رو داشتیم. زمان دفاع مقدس حدود 200,000 خورده شهید آوردن، شهدا رفقامون بودن، ما قاطی روزه از شهدا هم حرف میزدیم، هر دفعه یکی میومد نق میزد، آقا چیه شهدا رو قاطی میکنی؟ فقط شهید و شهدا. ای بابا، خب اینا هم تو راه کربلا شهید شدن، ما که نگفتیم اینها با امام حسین یکی‌اند، اینا غلامان امام حسین هستن. ولی آخه اینا رو فراموش چرا بکنیم؟ اینم یه مغازه یه برای خودشا، شغلیه برای خودش. من خیلی کنترل کردم خودم و محترمانه صحبت کردم، یادتون باشه. محبت باید ثمر بده. در مورد عمل هم بگم، عمل زیادی هم داریم، آره به خدا. این دیگه اینجا میخوام بگم بابا جون مادر تو رو خدا، عمل بی خود زیادی انجام نده، درد سر میدی به ما، اوج میاد، غرور میاد، هیچ کیو دیگه آدم حساب نمی کنی. ای الهی گناه بکنی ولی غرور پیدا نکنی از اینکه گناه نمی کنی. این حدیث پیغمبر بود، من به شما گفتم، فرمود اگه کسی گناهاشو ترک بکنه، مغرور بشه به این که گناهاشو ترک کرده، گناه میکرد بهتر بود. عمل بی اثر یعنی این. من میخوام فداتون بشم یه رازی رو بگم، عمل بی اثر نداشته باشین، بگو، علم بی ثمر نداشته باشین، ایمانمون نتیجه بده، محبتمون به جا باشه. رازش چیه؟ میخواید هیچی نگم تو فردا شب روش فکر کنید ببینید چی باید باشه؟ قبلا اشاره کردم که روش فکر کنید، فکر نکرده بودید، از چهرتون کاملا معلوم روش فکر نکرده بودید، چون بحثی چیز دیگه بود. ما هم خیلی زود اون سوال رو مطرح کردیم، چون خیلی از دوستان میپرسن آقا معمای بحث امسال چیه؟ گفتم اونا هم که میخوان معما حل کنن فعلا مشغول باشن تا بحثو کمی بریم جلو آماده بشیم. من اگر پاسخ این سوالو گفتم نگید آسون بود. بله آسونه. همیشه آدم با غفلت نسبت به چیزای آسون بدبخت میشه. فکر کردید کسی میره جهنم چون سخت بود؟ پس چرا روز قیامت رو اسمشو گذاشتن یوم الحسره؟ حسرت میخورن آدما. همه شما که اینجا نشستید که خیلی خوبید و من بدبخت بیچاره که کمترین شما هستم، کمترین شما که نه، کمترین خیلی هایی که کمترین شما هستن، روز قیامت حسرت میکنیم، میخوریم، خاک به سر خودمون میریزیم، چرا آقای بهجت نشدیم، میتونستیم بشیم. چرا؟ چون میفهمیم آسون بود. حالا من میخوام این راه آسون رو یاد بدم، نه اینکه من یاد بدم، من که گزارش میدم. علم، ایمان، محبت یه حلقه واسطی دارن با عمل. کنترل این حلقه واسط، توجه به این حلقه واسط مثمر ثمر قرار میده علم و ایمان و محبت رو و عمل رو. حتی اگر عمل هم انجام ندهی، خود این حلقه وجود داشته باشه، ثمرات اعمال رو به تو خواهد رسوند حتی بدون عمل. این حلقه، حلقه واسط بین علم و ایمان و محبت و عمل، اثرش از خود عمل بالاتره. این حلقه یه اتفاق دیگه هم توش میفته، خودش علم و افزایش میده، خودش ایمان و افزایش میده، خودش محبت رو هم افزایش میده. این حلقه هم امکان عمل برات درست میکنه، هم عمل تو سالم میکنه و مثمر ثمر. حلقه مفقوده حیات ماست و ابلیس رجیم لعین پست که دشمن ماست، ما رو سر همین حلقه همیشه بدبخت میکنه. با چی؟ با قفلت. میخوای بهش نگاه کنی، میگه اونجا رو نکن، همین اونجا رو نکن، میگه رد شد ولش کن. بعد میگه اونجا چی بود؟ گفت نگاه کن. برای چی؟ نه، فقط مهم اینه که این حلقه رو بهش توجه نکنه. من میگم از الان شروع کنید به تمرین کردن. این برجسته ترین مهارت معنوی است که هر کسی باید پیدا کنه. حالا بعد در مورد این حلقه مفقوده بیشتر صحبت خواهیم کرد. این حلقه مفقوده نیته، نیت قربتن الله، نیت من این کار را انجام میدهم خدایا به تو نزدیک بشم، خدایا میخواهم به تو نزدیک بشم، این کار را برای این انجام میدم. نیت همینجوری کار خوب نکن، فایده نداره، میشی قابیل، حابیل میکشی. کار کن رو نیتت ولی میشی قابیل. اینقدر آدم بدی میشی با کار خوب خودت که حاضری حابیل بکشی. و برای هر کارت نیت کن، یاد بگیر، بگو خدایا به خاطر تو. گیر تو گناه کردن نیست، گیر تو وقتاییه که کارای خوب میکنی نمیگی خدایا به خاطر تو. یه مثال خیلی کوچولو بزنم، از وسط های بحث برداشتم این مثال آوردم اینجا. گفت آقا امام صادق من میخوام تشنم آب و هرت بکشم برم بالا، بهم میگن تو چند مرحله باید بخوری نمیدونم چی، خب آتش دارم میخوام یه دفعه نوشه جان کنم آبو. آقا فرمود که عیبی نداره بخور، فقط بسم الله بگو که مثل حیوان آب نخورده باشی. هر جوری خواستی بخور، یه مرتبه خواست، دو مرتبه بخور، سه مرتبه بخور. نیت چرا نمی کنی؟ نیت مگه به کار؟ آقا نیت یعنی چی؟ هم تو ذهنت بگذار. حالا مثلا من تو ذهنم نگذارم چه اتفاقی می افته؟ این انسان رو بهش میگن انسان دنیا زده. نیست تو دنیا نیت مهم نیست؟ تو دنیا هیکل مهمه، تو دنیا عمل مهمه، تو دنیا چی مهمه؟ همین چیزایی که مهمه رو نیت مدرک میدن. به نیتت چی کار دارن؟ ولی خدا رو چی حساب میکنه؟ میخواد ببین تو این دنیا زده نشی، یا من نیت ازت میخوام. پس عمل نمیخوای؟ عمل به خاطر صدق نیتت میخوام. اگر عمل نتونستم بکنم نیت کردم چی؟ ازت قبول میکنم، من نیت ازت میخوام. عمل نمیتونم انجام بدم چی؟ نیت درست نیست و الا به توفیق عمل میدادم شاید. شاید توفیق عمل بهت نمیدم که نیتت خراب نشه، نیتت مهمتر از عملته.
عادت کنیم برای کارامون نیت کنیم، بعد کم کم خیلی از کارا رو ترک میکنیم. میگه خب این که نمیشه به خاطر خدایا به خاطر تو میخوام یه فوش بدم. فوش که به خاطر خدا نمیدم، فوش که اصلا نباید بده دیگه. خدایا میخوام به خاطر تو فعلا یه کمی بیکار باشم. خود آدم خجالت میکشه، خب چرا بیکار باشم؟ بشه بیکار باشم؟ این کارا که نمیشه به خاطر خدا انجام داد، این غلطا که آدم به خاطر خدا نمیکنه که. الذين جاهدوا فينا فينا لنهدينهم سبلنا، جهاد کنن در راه ما هدایتشون میکنیم، با دستشون رو میگیریم. عمل مثمر ثمر اونیه که فینا باشه، در راه ما باشه. دیدن طرف اومده توی جنگ احد داره میجنگه، جز مسلمان ها نبود، هرچی بهش میگفتن اسلام بیار مجروح شده بود، بهش گفتن که آقا باریکلا سعادتمند شدی، تو مسلمون نبودی تا دیشب، اومدی پیغمبر رو یاری کردی. گفت نه بابا، به برخورد اومدن اینا به شهر ما حمله کردن، مردونگیم اجازه نداد. بعدم هی از جراحت داشت به خودش میپیچید، خنجر رو گذاشت روی کوه و فشار داد به قلبش و خودش هم کشت. اومدن گفتن یا رسول الله فلانی در راه شما خیلی جنگید. فرمود الان تو عذاب جهنم داره آتیش میگیره، نیت نداشت، نیت نداشت. شما آدم های هوشمندی هستید، بنده هم وقتم برای این جلسه تموم شد، تا فردا در مورد نیت با همدیگه صحبت بکنیم. یه چند تا روایت بخونم، عجایب بحث نیت رو ببینید و بعد در زندگی فردی و بعد آثار اجتماعیش. رفقا یه کاری کنید ظهور محقق بشه، تموم بشه دیگه، آدم با نیتش راه میانبرم میتونه بره. آدم با نیتش میتونه سریع بره. خدا نزد نیت. اصلا آقای بهجت میتونید فرقش با بقیه چیه؟ حضرت امام فرقش با بقیه چیه؟ لابد چه نیتهای خالصی داشتن، لابد چه نیتهایی. چون خدا میفرماد انما قدر الله عون العباد به قدر نیاتهم. خدا معین میکنه کمک به بندگانش رو به اندازه نیتهاشون. هر کی نیتش کامل تر باشه کمک خدا برای او کامل تر خواهد بود. هر کی رفقا نیت هم یه کاری داره؟ نیت هم کاری داره؟ روز قیامت میخوای بگی من نمیتونستم نیت بکنم؟ از کنار یه خونه نیم ساخته رد میشی میبینی بابا این چند سال خونهشو کامل نکرده بنده خدا، ای خدا کاش من داشتم خونه ایشون رو آباد میکردم. این کاری داره؟ اینقدر صفای باطن نداری؟ خدا چی از ما خواسته؟ تو رو خدا، خدا چی از ما خواسته؟ فرمود نیت کنه نماز شب بخونه تا صبح نور براش میبارن، حتی اگه بخوابه. نیت کار داره؟ این بخش وجود نادیده گرفته شده، نیست، اصلا نیست. شما افراد باهوشی هستید، یه روایت بگم، یه دونه قصه براتون بگم. یحشر الناس علی نیاتهم، مردم محشور میشن روز قیامت بر روی نیاتشون. اونایی که نیتاشون این بودی بیاد این ور، اونایی که نیتاشون این بود حسین رو کمک کنن بیان این ور. آقا یک حسانی رو میبرن، میگی این چرا من چرا موندم؟ تو یه بارم نیت نکردی حسین فدات بشم. آقا اگه من کربلا بودم، اومد پای رکاب امیرالمومنین، گفت آقا دیر رسیدم، پس از پایان جنگ جمل، خیلی دوست داشتم بیام. فرمود واقعا نیت داشتی منو کمک کنی؟ گفت آره آقا. آقا فرمود قنبر از قنائم چی باقی مونده؟ گفت همه رو تقسیم کنیم، فقط سهم شما باقی مونده. امیرالمومنین فرمود بده سهمو به ایشون. گفت آقا من غنیمت نمیدم. فرمود سهمته، تو جنگ شرکت کردی سهمت. گفت آقا من شرکت نکردم، من دارم میگم دوست داشتم، دیر رسیدم. فرمود همون نیت کافیه، بگی سهمتو. بچه ها دست خالی نرید از جلسه بیرون ها، نگید من فردا میرم بچه خوبی میشم. همین الان بچه خوبی بشو، همین الان خرید کن. بعضی ها نمیتونن نیت کنن. بذارید دوباره سر بحث رو باز نکنم. اومد گفت یا امیرالمومنین کاش برادر من پای رکاب شما بود. فرمود احوا اخی که معنا، دل داداشت با من بود، با من بوده. گفت او میمیره برای شما، اینقدر دوست داشت باشه. آقا فرمود او بود. نه تنها او بود، هر کسی تا روز قیامت قصه قربت من علی رو بشنوه بگه کاش من بودم کمکش کردم. من همه اونا رو تو لشکر خودم دیدم، بودم. یه نفر بود، یک شخصیت بسیار برجسته، کربلا نبود، قبل از کربلا به شهادت رسیده بود، ولی
خیلی نیت داشت برای کربلا. ابا عبدالله الحسین رو میدید انگار با یه حسرتی میگفت، میفرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. نیتی داشت برای کربلا، دلی داشت، ولی خودش کربلا نبود. نیتشو خدا ازش پذیرفت. دو تا گل پسر داشت امام حسن مجتبی تو کربلا. کربلا رو به آتیش کشیدن این دو تا بچه. تمام نیات امام حسن مجتبی علیه السلام محقق کردن. شد بزرگترین مصیبت حسین. کدوم مصیبت؟ ببینید هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهن. حسین علیه السلام هی لحظه به لحظه نورانی تر میشه، هرچی بزرگتر میشه مصیبت بزرگتره میاد، مصیبت غیر قابل تحمل تره میاد. قبل از لحظه آخر تو گودی قتلگاه کدوم مصیبت بر سر حسین نازل شد؟ عبدالله ابن حسن دستشو از دست زینب رها کرد، من دیگه نمیتونم از عموم جدا بشم. تمام فرشته های زمین و آسمان التماس، تو یتیم داداشش امام حسنی، آتیش میگیره حسینا، نرو عبدالله، خواهش میکنم نرو نرو. چی کار کرد امام حسن تو کربلا؟ کی میگه امام حسن تو کربلا نبود؟ شدیدترین گریه های امام حسین علیه السلام تو کربلا برا بچه های داداشش امام حسن بود که قش کرد رو زمین افتاد. اصلا مورد دیگه ای نداریم تو کربلا اینجوری شده باشه امام حسین. این نیت امام حسن رو برم فداش بشم. کربلا رو امام حسن و امام حسین و زینب کبرا با هم اداره کردن. عبدالله ابن حسن دستشو از دست عمه جانش زینب در آورد، گفت من دیگه نمیتونم. اومد اونجا، چه شیرمردی از خودش نشون داد. یه بچه کوچولو 10-12 ساله دستشو سپر کرده انگار شمشیر داره جلو دشمن میگیره. والله لا افارق عمی. بذار بگم، شما که داد میزنی اینجوری نوشتن که وقتی رو سینه ابا عبدالله الحسین خودشو چسبونده بود به امام حسین، اون دشمن اومد فکر کرد اینم میخواد ورش داره ببره خیمه، دستشو برد بالا گفت به خدا من از عمو جدا نمیشم، منو جدا نکن از عمو. نمیدونست اون نامرد شمشیر رو آماده کرده. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.